بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نتیجه بحث اجماع این شد که دلیلی بر حجیت اجماع مطلقا پیدا نشد و بنده حقیر ماندم در فرمایش محقق خویی و بعضی دیگه هم تابعشونن که ایشون فرمود مخالفت الاجماع المحقق من اکابر الاصحاب و اعاظم الفقها ممن لا یجترع علی فلا مناص فی موارد تحقق الاجماع من الالتزام بالاحتیاط اللازم کما التزمنا به فی بحث الفقه. من در این فرمایش موندم دیگه، شما هم تحقیق کنید که حال که میفرماید فتحصل مما ذکرنا فی المقام انه لا مستند لحجیت الاجماع اصلا و ان الاجماع لا یکون حجتن. این که می‌فرماید اگر ما در یه عصری دیدیم همه علما اتفاق دارن مثلا به حرمت غنا، مثلا می‌گردیم نه آیه هست نه روایت نه عقل، نه از عقل دلیلی داریم نه از سنت نه از قرآن، هیچی نداریم، فقط علما فتوا دادن. این که حضرت‌های خویی یا هر کس بگه که به خاطر عظمت اینها حالا ما که اتفاق کردن دیگه ما جرأت نداریم مخالفت کنیم، قائل میشیم به وجوب احتیاط لازم. وجوب احتیاط لازم، این وجوب احتیاط یا احتیاط لازم، این وجوب از کجا آمده؟ این وجوب رو از کجا تولیدش کردیم؟ به چه دلیل بگیم وجوب احتیاط؟ خب یه وقت میگیم احتیاط الان کل حال حسن، یه وقت میگید نه روایاتی داریم مثل الوقوف عند شبهات، مثلا اجماع باعث شده که این اجماع باعث شده شبهناک بشه، وقتی شبهناک شد ادله الوقوف قف عند شبهه. خب اگه اون باشه که ربطی به اجماع نداره دیگه، یقیناً آقای خویی در اینجا نمیخواد به خاطر قف عند شبهه یا الوقوف عند شبهات خیرون به اونا استدلال نکرده. نه، صرف این اتفاق وجوب میاره. این من نفهمیدم و برای حل نمیشه که چطوری صرف اتفاق وجوب بسازه، وجوب احتیاط. این وجوب احتیاط باید یک مستندی داشته باشه دیگه، یه مستندی برای شما بخواید ذکر بکنید. اگر به سراغ روایات نقل کلام به اونها میکنیم، بریم سراغ مثلا بگیم شبه هست در شبهات بدویه، در شبهات بدویه تحریمیه همین غنا، شبهه بدویه تحریمیه وجوب احتیاط. خدای خویی که قائل وجوب احتیاط نیست در شبهات بدویه، همو ادله قف عند شبهه قائل به وجوب احتیاط نیست. اخباری ها قائل به احتیاط میشن، اصولی این که قائل برائت میشن. این وجوب رو هرچی من فکر کردم از کجا میاد؟ چرا وجوب؟ بزرگی بزرگان مگر حکم شارع تولید میکنن؟ حکم تولید میکنن
مذاق شریعت
اینو برداشت کرده. خب حدث دیگه، دلیل بر اعتبار نداره. نه، مذاق شریعت تو گفتید برمیگرده به حکم موضوع، تناسب بین حکم موضوع تو باب معاملات درسته، تو باب معاملات درسته، میگذاریم رو تخم چشمون. تو باب توسلیات و معاملات چون عرف میفهمه مذاق شریعت رو میفهمه در رابطه باشی، این مذاق هم برمیگرده به مستندات لفظی. مذاق شریعت از مجموعه ادله شرعی استفاده میشه و کجا؟ جایی که توقیفی نباشه، جایی که توقیفی نباشه. ولی در مباحثی که توقیفی هستن، مثلا یه جایی همه فتوا دادن به این که قنوت واجبه. شما از چه میگید پیدا نمیکنید؟ بیاید بگید به احتیاط واجب قنوت واجبه، به احتیاط واجب انجام بده. این احتیاط واجب از کجا آمد؟ اینجوری که مذاق شریعت نیست. مذاق شریعت در جایی است که شما بتونید یک انطباق با عرف عقل بدید. معمولا در توسلیاته، تو مذاق شریعت بحث اجزا و شرایط عبادات اصلا نمیتونید بگید مذاق شریعته، توقیفی هم نیاز دارن. اونجا اگه بگید برمیگرده بله، ولی اینجا فقط صرف اتفاق. ببینید اتفاق تحصل که مستندی برای حجیت اجماع نیست. اجماع لا یکون حجتا، از اجماع داره استفاده میکنه مرحوم آخویی. میگه درسته اجماع حجت نیست، ولی عازم وقتی اتفاق میکنن احتیاط واجب در فقه، میگیم اون فعلی رو که فتوا دادن به وجوبش ما میگیم واجبه. این رو شما هرچه فکر کنید به نظرم به جایی نمیرسید. چرا؟ مثلا ممکنه در همین قنا بیاد بگید که خب بله در بحث قنا عوارض داره. ما تا گفتید عوارض میرسیم واقع عدله داریم. قنا مثلا عوارض خارجی داره، عوارض خارجی مردم به گناه میفتن. روایت آیه برای حرمت اولیش اصلا نیست، ولی نگاه میکنی فساد اجتماعی تولید میکنه. خب هر چیزی که مفسد باشه باز موضوع قرار میگیره، تو ادله هست، تو ادله نقلی هست، تو ادله لفظی هست. بله میخوام هر جا اگر بخوام به صرف این که اعازم اتفاق کردن شما قائل به وجوب بشید، از کجا تولید شده؟ من به ذهنم اینطوری آمده، حالا به عنوان کرسی آزاداندیشی دارم میگم، خیلی از قسمت‌های دین رو ما همینطوری سختش کردیم بر مردم. خیلی از این احتیاط واجب‌ها اینطوریه. اینقدر دین اینقدر پیچیده نیست که شریعت سهلت سمها. احساسات ببینید، مثلا مرحوم خویی، هر کسی اینطوریه، تقوا رو آدم دوست داره، ورع رو دوست داره، آدمای بزرگ خیلی دوست داره، قربون صدقه‌شون هم میشیم، دستشون هم میبوسیم. ولی یه محقق حوزوی عظمت یک شخصیت ها بیاد این رو وادار بکنه که نتونه مخالفت کنه. مثل دوره مرحوم شیخ طوسی طوری بود دیگه، 100 سال مقلده همینطوری بودن، جرأت نمی کردن حرفی بزنن. چی گرفته بود اینا رو؟ بزرگیشون گرفته بود. تو وادی علم که یه حرفا نیست که، ما حجج داریم دیگه. معصومین حسابشون جداست. معصوم وقتی یه حرفی میزنه ما مخالفت نمی، حجت شرعیه، حجت خدا. ولی بزرگان هر چند بزرگ بشن حجت نیستن. بزرگان حتی تا نزدیک عصمت هم برن حجت نیستن، فعلشون برای ما حجت نیست حتی، مگر فعلی رو که بر اساس مذاق شریعت بفهمیم رجحان داره. ولی فعل یک آفقیهی که دیگه وارسته پاک پاکه، یک کاری انجام میده که ما اصلا، ما یعنی ما محققین حوزه ها، نه مردم، محققین حوزه وقتی میخوان این کار رو به انداز بر اندازش کنن، میبینن هیچ مستند شرعی نداره، فقط این بزرگ انجام داده. بگیم حالا چون ایشون انجام داده منم تبعیت میکنم. حالا تبعیت اخلاقی اشکال نداره، اخلاقی ادبی، اما از جهت فقهی بگیم واجبه، بگیم مستحبه، بگیم مکروهه، سند میخواد، دلیل میخواد. این احتیاطی که اینجا میگید احتیاط واجب، خب بعضی وقتا عقل میفهمه، عقل میفهمه میشه احتیاط واجب به حکم عقل. اینجا که عقل کاری نیست اصلا. اینجا در همین مثالی که زدیم، حرمت قنا به ماه و قنا، همه فتوا دادن حرامه، هیچ دلیلی پیدا نمی کنیم. منم برم تو فقه فتوا بدم به احتیاط واجب، خب احتیاط واجب اگه همه فتوا بدن به احتیاط واجب، در عصر زمان ما میشه فتوا، میشه حکم الله، همین وجوب احتیاط. یه سند داشته باشه از نظر من طلبه. سند چیه؟ تعبیر خودشون اینه، میگه مخالفت الاجماع من اکابر الاصحاب، مخالفت کردن، مما لا یج ترع علی، جرأتش نیست. این جرأتش نیست، اینا حرفای علمی نیست دیگه. جرأتش نیست یه حرف علمی نیست، میفته تو فاز اخلاق و مسائل غیبی و مسائل از این دست. و نکنه اتفاقی برامون بیفته، نکنه اگه ما با بزرگان مخالفت کردیم، از این چیزا دیگه. مثلا مرحوم ابن ادریس هلی رو میگن جوان مرگ شد چون در مقابل شیخ ایستاد، حد معروفه دیگه، چون آمد مخالفت کرد جوان مرگ شد. اتفاق علما در یک عصر بر یک نظریه‌ای که نه آیه داره نه روایت داره نه عقل حکم میکنه، این اتفاق از کجا حجته؟ اینکه اتفاق کرد همه فتوا دادن به حرمت غنا که مرحوم مقدس اردبیلی مخالفت کرد دیگه با این اتفاق، مثلا بحث غنا مخالفت کرد دیگه، فتوا داد به جواز. حتی غنا رو گفت در قرآن مطلوبه، غنا در قرآن مرحوم مقدس اردبیلی مطلوبه، غنا چون صوت مرجع و مطرب و امثال اینا هیچ حرفی نداره مقدس اردبیلی. این که بیان بگیم باعث لهو و لعب میشه، هر کسی میگه هر چیزی که باعث لهو و لعب باشه حرامه، هر چیزی که باعث لهو و لعب باشه حرامه، اون که حرفی نیست، که شکی نیست. نه غنا چه صوت مطرب باشه چه مرجع باشه به همون مفهومی که داره، چه اقل چه اکثرش رو مرحوم مقدس اردبیلی میگه نه اینا ما. اون قیدی که میان میزنن چرا؟ رو همین عوارضه که غنا وقتی مطرب و مرجع میشه یک سری تناسب پیدا میکنه با مجالس لهو و لعب. هر انسانی میگه مثلا این دیگه از اون چیزا مذاق شریعته، واضحه طبق ادله مشخصه که حرامه. لهو و لعب مثلا تو ساختار انسان نیست. من اینو من موندم و شما هم دقت بکنید ببینید این احتیاط واجب که در این جایشون میفرمایند مستندش خلاصه چی شد؟ میشه نسبت بدیم به خدا بگیم خدا میگه واجبه؟ یعنی غنا در مثال، حالا هر مثال مناقشه نیست، بنابراین غنا حرام است، به احتیاط واجب غنا حرام است، اون غنا حرام است، این از طرف خدا حرامه دیگه، از طرف معصوم حرامه، از طرف پیغمبر حرامه، از طرف عقل حرامه. اینو چطوری ما وصلش کنیم؟ عرض کردم منابع اصلی برای حکم سه تایه، کتاب، سنت، عقل، این سه تا. اجماع حاکیه، اجماع قرار حاکی باشه که حاکی نشد، حاکی از سنت نشد، چون نشد شد باقی من به عنوان یک پدیدهی به نام اتفاق منقطع از هر سه تا دلیل. این اتفاق به ما و اتفاق چطوری ما رو متصل میکنه به شریعت؟ میگیم این حکم اللهه. بزرگی اعظم چطوری بزرگی اعظم حکم تولید میکنن، اتفاق کنن با هم، میشن شارع، یعنی میشن مشرع، میشن مقنن. اتفاق میتونه مقنن باشه. اون بحث منطقه الفراق مرحوم شهید صدر هم که نیست که، تو بحث اتفاق هیچ کس لم یقل به احد که بگه منطقه الفراق فقها میتونن حکم تولید کنن، اتفاقشون ها. یه وقت نه یک فقیهی در یک جهتی به قول مرحوم شهید صدر میتونه قانون جلب کنه که اونم اول کلام. حالا کلا اینجا موندیم، ما میریم سراغ بحث بعدی. مورد بعدی که از تحت ادله حرمت تعبد بزن بیاد بیرون، شهرت در فتوا. خب و شهرت علی اقسام ثلاثه، یکی شهرت در روایت، خذ مشتهر بین اصحابک، تو باب تعادل و تراجیح بحث ما نحنفی نیست، تو بحث تعادل و تراجیح شهرت در روایت مطرح میشه که دو تا روایت هر دو مشهورن، هر دو خصوصیاتی دارن از جهت اعتبار، بعد میرسه به اینجا که یکی مشهورتره و یکی شهرت در عمله، عمل به روایت، شهرت عمل کردن به یه روایت. دو تا روایت داریم، یه روایتی داریم ضعیفه، از جهت سندی ضعیفه، مشهور طبق او فتوا دادن بهش عمل کردن، این فتوا باعث یا عمل به روایت باعث جبران بشود. یه نقطه مقابلش اعراض اصحاب از یک روایتی سندش درسته، سندش روبه، اصحاب بهش عمل نکردن، بهش اعراض در مقابل شهرت. میشه باعث ترد روایت. اینم کجاست؟ اینم در باب خبر واحده، در مباحث خبر هست که چه چیزایی میتواند سند رو درست کنه. باید بریم تو علم درایت و روایت، اونجا بحث بکنیم، اینجا جاش نیست. شهرت سوم شهرت در فتوا هست، شبیه اجماعه، داستان شبیه اجماعه. انما کلام، این شهرت، کلمه شهرت از شهره، شهره یعنی زهره. ظهور غالب رو تو بحث ما نحن فی میگن شهرت، بالاترش اجماعه. اجماع سقف شهرته، یعنی اجماع شهرت رو وقتی شما شارژش کنید به نهایت برسه میشه اجماع اتفاق. قبل از این اجماع شهرته. اکثر فقها ها فتوا دادن به حرمت شرب فقاع، مثلا شرب فقاع اکثرا فتوا دادن. شما میگردید نه آیه است نه روایت نه عقله، مثل اجماع. بنابراین شهرت زیر مجموعه اجماعه در بحث امارات ها. همانطور که اتفاق نتوانست کاشف از قول معصوم باشه، حالا بحث کنید شهرت کاشف باشه. یعنی مشهور وقتی فتوا دادن به یک حکمی، این مشهور، این شهرت میتواند حکایتگر از سنت باشه، میتواند حکایتگر از حکم الله باشد یا نمیتواند، میتواند اماره باشه، مفید ظنه، ظنش هم فرض کن نوعیه. ما گمان پیدا میکنیم به این که بله به حرمت شرب فقاع، این گمانه رو پیدا میکنیم، این گمان حجته. حالا که گمان پیدا کردی اینطوریه، پس در شریعت، پس در شریعت حرامه. اینجا هم ادله ذکر شده برای حجیت شهرت که انشاءالله روز بعد. صلی الله علیه و آله.